بند هشتم.
از جایی در ته گذری بوی قهوه دم کرده، آن هم قهوه واقعی نه قهوه پیروزی، تا سطح خیابان بالا آمد و در فضا پخش شد. وینستون بی اراده درنگ کرد. شاید دو ثانیه‌ای به دنیای نیمه فراموش شده یک کودکیش بازگشت. سپس دری بسته شد و بوی قهوه را انگار که صدایی بوده باشد قطع کرد. چندین کیلومتر در پیاده روها راه رفته بود و واریسش زغزغ می کرد. طی سه هفته این دومین بار بود که به وقت شامگاه به مرکز اجتماعات نیامده بود. کار نسنجیده‌ای بود، چون به یقین دفعات حضور در مرکز به دقت مورد رسیدگی قرار می گرفت. اصولاً عضو حزب وقت اضافی نداشت و هیچ وقت جز در رخت خواب تنها نبود. فرض بر این بود که در اوقات غیر از کار و خور و خواب در تفریحات دست جمعی شرکت می کند. انجام هر کاری که میل به انزوا را القا می کرد، حتی تنهایی به گردش رفتن، همواره اندکی خطرخیز بود. در زبان جدید واژه‌ای برای آن بود. خودزیستی نامیده می شد. یعنی فردگرایی و مردم گریزی. اما امروز عصر از وزارتخانه که بیرون آمد، هوای مشک بیز بهار وسوسش کرد. آسمان رنگ آبی دلپذیری داشت و ناگهان شامگاه دیرپا و پرهیاهو در مرکز، بازی‌های ملال‌آور و خسته کننده، سخنرانی‌ها، رفاقت‌های زنگ گرفته که با جین زدوده می‌شد، از تحمل گذشته بود. با انگیزه ای ناگهانی از ایستگاه اتوبوس عقب گرد کرده و سر در دنیای نه توی لندن نهاده بود. ابتدا جنوب، سپس مشرق، آنگاه دوباره شمال و در خیابان‌های ناشناخته خود را گم کرده بود و به خود زحمت نمی‌داد که رو به کدام سمت دارد. در دفتر یادداشت نوشته بود: اگر امیدی باشد در رنج بران نهفته است. این کلمات که بیانگر حقیقتی رازورانه و پوچی ملموس بودند، دم به دم به ذهن او باز می‌گشتند. جایی در کپرهای گمنام و قهوه‌ای رنگ بود، به سمت شمال و شرق، جایی که زمانی ایستگاه سن پانکراس بوده است. از خیابان سنگ فرشی رو به بالا می رفت که خانه های کوچک دو طبقه داشت، با هشتی هایی که به پیاده رو شکم داده و یادآور سوراخ موش بودند. اینجا و آنجا در میان قلب سنگ ها تالاب بود. درون و بیرون هشتی های تاریک و کوچه های باریکی که از هر سو منشعب می شد از جمعیت موج می زد. دختران رسیده با لبان رشمالیده و جوانانی که دختران را دنبال می کردند و زنان باد کرده و شلخته که نشان می داد دختران تا 10 سال دیگر چه شکلی می شوند و موجودات پیر و خمیده که با پای پت و پن شلنگ تخته می انداختند و بچه های ژولیده و پاپتی که در تالاب ها بازی می کردند و آنگاه با جیغ و داد خشمناک از مادرانشان دور افتاده و به اطراف پراکنده می شدند. شاید یک چهارم پنجره ها شکسته و با مقوا پوشانیده شده بود. اکثر آدم ها توجهی به وینستون نداشتند. چند نفری از روی کنجکاوی نگاه های چپ چپ به او انداختند. دو زن هیولاوار با بازوانی به سرخی آجر که روی پیشبندشان تا شده بود، بیرون یک هشتی حرف می زدند. وینستون همچنان که نزدیک می شد، صحبت های آنان جست گریخته به گوشش خورد.
بهش میگم آره، این که خیلی خوبه. میگم، ولی اگر به جای من بودی همون کاری رو میکردی که من کردم. میگم، انتقاد کردن آسانه، ولی اون مسائلی که من دارم تو نداری.
دیگری میگفت:
آه، خود خودشه. خب درستش همینه.
صداهای گوش خراش ناگهان قطع شد. هنگامی که وینستون از کنار آن دو زن رد شد، در سکوتی کینه توزانه وراندازش کردند. اما دقیقاً کینه توزی نبود، صرفاً احتیاطکاری بود و منقبض شدن عضلات، درست مثل حالتی که از عبور حیوانی ناآشنا به آدم دست می دهد. روپوش آبی حزب در خیابانی چون این خیابان طرفه بود. راستش دیده شدن در چنین مکانهایی جز به ضرورت دور از احتیاط بود. در صورت روبرو شدن با پلیس های گشتی چه بسا که فرمان ایست می دادند.
رفیق، اجازه است برگ شناساییت را ببینم؟
اینجا چه کار میکنی؟ چه ساعتی کارت تمام شد؟
معمولا از این راه به خانه میروی؟
و چه و چه؟ موضوعی نبود که قانونی در منع رفتن به خانه از راهی غیر معمولی وجود داشته باشد، اما رفتن و رسیدن خبر آن به گوش پلیس اندیشه همان و جلب توجه کردن همان. ناگهان قشقرقی به پا شد. غریو اعلام خطر از هر سو بلند بود. مردم مانند خرگوش به سوی هشتی ها خیز بر می داشتند. زنی جوانی از هشتی خانه بیرون پرید و به یک حرکت بچه ریز نقشی را که در تالابی بازی می کرد در چنگ گرفت. پیشبندش را دور او پیچید و دوباره به درون خیز برداشت. در همان لحظه مردی که جامه سیاهش به لباس کنسرت شباهت داشت و از یک کوچه فرعی بیرون آمده بود به سوی وینستون شتافت و با هیجان به آسمان اشاره کرد و فریاد زد:
کشتی بخار! مواظب باش رئیس! کلتو داغون میکنه! یالا دراز بکش!
کشتی بخار لقبی بود که رنجبران به دلیلی به موشک اطلاق میکردند. وینستون در جا خود را با صورت به زمین انداخت. هنگامی که رنجبران هشداری از این دست میدادند، همواره راست در میآمد. به نظر میآمد از نوعی غریزه برخوردارند که چند لحظه پیشتر آمدن موشک را به رغم سرعت سریعتر موشک از صدا به آنها خبر میداد. قرشی به گوش رسید. گفتی پیاده رو را از جا کند. اجسامی نورانی بر پشتش باریدن گرفت. همین که بلند شد، سراپای خود را پوشیده از خورد شیشه یافت. راهش را ادامه داد. بمب 200 متری آن سوتر تعدادی خانه را ویران کرده بود. ستونی از دود سیاه به آسمان آویخته بود و زیر آن انبوهی از غبار گچ که درون آن جمعیت گرد ویرانها حلقه می زدند. کپه کوچکی از گچ پیش روی او در پیاده رو ریخته بود و در وسط آن می توانست رگه ای را به رنگ سرخ روشن ببیند. نزدیک آن که رسید متوجه شد دستی است که از مچ قطع شده است. سوای رگه خون آلود، دست آنچنان سفید شده بود که انگار قالب گچ است. آن را با لگد به درون فاضلاب انداخت و آنگاه برای پرهیز از جمعیت از یک خیابان فرعی به سمت راست پیچید. در عرض 3 یا 4 دقیقه از محل بمباران شده خارج شده بود. زندگی کثیف و زنبوروار در خیابانها جریان داشت. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود. حدود ساعت 20 بود و مشروع فروشی هایی که پاتوق رنج بران بود، موسوم به میخانه، از مشتری موج می زد. از درهای تیره رنگ و چرخان میخانه ها که باز و بسته شدن آنها پایانی نداشت، بوی پیشاب و خاکره و آبجوی تلخ بیرون می زد. 3 نفر تنگ هم در کنجی ایستاده بودند. نفر وسطی روزنامه ی تاشدهی به دست داشت و 2 نفر دیگر از روی شانه او مشغول خواندن آن بودند. حتی پیش از آنکه با نزدیکتر شدن به آنها متوجه حالت چهرهشان شود، پیدا بود که حسابی توی نخ روزنامه رفتند. ظاهراً مشغول خواندن خبری جدی بودند. چند قدمی با آنها فاصله داشت که ناگهان گروه از هم پاشید و 2 نفر از آنان با هم گلاویز شدند. چون این می‌نمود که همین الان یکدیگر را زیر باران مشت می‌گیرند.
نمی‌تونی اون گوشای لعنتی تو به من بدی؟ بهت میگم شماره ای که به 7 ختم میشه الان 14 ماهه که نبرده.
من میگم برده.
ده نبرده. تو خونه یه خروارشو دارم که 2 سال گذشته روی کاغذ یادداشت کردم. اونا رو مرتب یادداشت میکنم و بهت میگم شماره ای که به 7 ختم میشه.
الا و بلا برده. میتونم اون شماره لعنتی رو هم بهت بگم. به 407 ختم میشه. فوریه بود. هفته دوم فوریه.
آره جون احمد، همه را از سیر تا پیاز نوشتم، بهت هم میگم شماره ای که.
نفر سومی در آمد که
خوبه، درشو بذار.
درباره بلیت بخت آزمایی بگو مگو می کردند. وینستون 30 متری دور شده بود که به پشت سر نگاه کرد. آنها هنوز با چهره های برف روخته بگو مگو می کردند. بلیت بخت آزمایی با جایزه های کلان هفتگی رویدادی عمومی بود که رنجبران از دل و جان به آن توجه داشتند. احتمالاً چند میلیون از رنجبران بودند که بلیت بخت آزمایی برای آنان اگر نه تنها دلیل که دلیل اصلی زنده ماندنشان بود. مایه شادی و لادگیشان بود. موتور حرکتشان بود و محرک فکریشان. پای بلیت بخت آزمایی که به میان می آمد، آنهایی هم که به زحمت خواندن و نوشتن می دانستند، به محاسباتی دست می زدن که دود از کله آدم بلند می شد. طایفه‌ای تنها از راه فروش تلسمات و فال و مهره مار گذران معیشت می کردند. وینستون با راه اندازی بخت آزمایی که به دست وزارت فراوانی نظم و نسق داده می شد کاری نداشت. اما خبر داشت؟ در واقع همه اعضای حزب خبر داشتند که جایزه ها اغلب خیالی اند. جز به برندگان جوایز کوچک پولی پرداخت نمی شد. برندگان جوایز بزرگ آدم های لاوجود بودند. در غیاب هر گونه ارتباط واقعی بین یک قسمت از اقیانوسیه با قسمت دیگر، ترتیب این کار دشوار نبود. اما اگر امیدی بود، در رنج بران نهفته بود. به ریسمان این امید باید آدم چنگ می زد. به رشته کلماتش که می کشید معقول می نمود. در جایی موضوع اعتقادی می شد که بر می گشت و نگاه می کرد به کسانی که در پیاده رو از کنارش می گذشتند. خیابانی که به داخل آن پیچیده بود عین تپهی به پایین می رفت. احساس کرد که قبلا به این حوالی آمده است و از معبر اصلی هم فاصله چندانی ندارد. جلوتر صدای داد و بیداد به گوش می رسید. خیابان پس از پیچی تند منتهی به پله‌هایی می‌شد و پله‌ها هم منتهی به کوچه گودی که در آن بساط سبزی فروشی بند بود. در همین لحظه وینستون به یاد آورد که کجاست. کوچه منتهی به خیابان اصلی می‌شد و سر پیچ بعدی که بیش از 5 دقیقه راه نبود، مغازه خنزر پنزر فروشی بود و دفترچه سفیدش را که الان دفتر یادداشتش بود از آنجا خریده بود. و در نوشت افسار فروشی کوچکی که تا آنجا فاصله ای نبود، قلمدان و شیشه جوهرش را خریده بود. لحظه‌ای بالای پله‌های ایستاد. در سمت مقابل کوچه میخانه کوچک و کثیفی بود که گویا پنجره‌هایش یخ بسته بود. در واقع ورقه زخیمی از گرد و غبار بر آن نشسته بود. مردی سال خورده، خمیده قامت اما فعال، با سبیل سفیدی که مثل سبیل میگو سیخ سیخ بود، در چرخان را فشار داد و وارد شد. وینستون که به تماشا ایستاده بود در این اندیشه شد که پیرمرد که دست کم لابد 80 سالش می شد به هنگام انقلاب میان سال بوده است. او و امسالش آخرین مهره های پیوسته به دنیای برباد شده ی سرمایه داری بودند. در خود حزب تعداد افرادی که انگارهاشان پیش از انقلاب شکل گرفته بود زیاد نبودند. نسل قدیمی تر اکثرا در پاکسازی های بزرگ دهه های 50 و 60 از میان برداشته شده و چند تایی که جان سالم به در برده بودند سر تسلیم در پیش گرفته بودند. آدم زنده‌ای که می توانست از چگونگی اوضاع و احوال در اوایل قرن خبر درستی بدهد همانا رنجبر بود. ناگهان قسمتی از کتاب تاریخ که در دفتر یادداشت خود رونویسی کرده بود به ذهنش آمد و انگیزه ای جنون‌آمیز او را در چنگال گرفت. به آن میخانه می رود. با آن پیرمرد آشنایی به هم میزند و سوالاتی از او میکند. به او میگوید از زندگیت وقتی پسر بچه‌ای بودی برایم بگو. اوضاع و احوال در آن روزها از چه قرار بود؟ از حالا بهتر بود یا بدتر؟ از اینکه مبادا فرصت وحشت زدگی به خود بدهد، شتابان از پله‌ها پایین آمد و از خیابان باریک گذشت. البته دیوانگی بود. طبق معمول قانون معینی در منع گفتگو با رنجبران و رفتن به میخانه های آنها وجود نداشت، اما عملی غیرعادی بود و از دید پنهان نمی ماند. اگر پلیس های گشتی سر می رسیدند خود را به بیهوشی می زد، اما بعید بود که باور کنند. در را باز کرد و بوی گند آبجوی ترش به دماغش خورد. وارد که شد هم همه اندکی فروکش کرد. از پشت سر احساس می کرد که همگی به روپوش آبی او زل زدند. بازی پیکان که در انتهای اتاق در جریان بود به مدت شاید 30 ثانیه قطع شد. پیرمرد کذایی کنار باری ایستاده بود و با میخانه چی جوان تنومند بینی عقابی ستبر بازویی مشاجره می کرد. عده‌ای دیگر گیلاس به دست در اطراف ایستاده بودند و صحنه را تماشا می کردند. پیرمرد که با ستیزه جویی شانه هایش را راست می کرد گفت:
مگر مؤدبانه ازت نپرسیدم؟ یعنی میگی یه چتول در این میخانه لعنتی نیست؟
میخانه چی که نوک انگشت روی پیشخان گذاشته و به جلو خم میشد گفت:
بفرما ببینم یه چتول چیه؟
نگاش کن، میگه میخانه چیم و نمیدونه یه چتول چیه. خب یه چتول نصف نیم بطره، لابد بعدش باز الف بارو یادت بدم.
میخانه چی در آمد که
به گوشم نخورده. ما فقط لیتر و نیم لیتر داریم، گیلاسا اونجان روی قفسه رو به رو.
پیرمرد پای فشرد که
یه چتول میخوام. خیلی ساده میتونستی یه چتول بهم بدی. جوان که بودم از لیتر لعنتی خبری نبود.
میخانه چی با انداختن نگاهی به دیگر مشتریان گفت
جوان که بودی همه ما بالای درخت زندگی میکردیم.
فریاد خنده بلند شد و ناراحتی منبعث از ورود وینستون گویا از بین رفت. چهره سفید پیرمرد گلگون شده بود. در همان حال که با خود زمزمه می کرد، برگشت و تنش به تنه وینستون خورد. وینستون با ملایمت بازوی او را گرفت و گفت
گیلاسی مشروب مهمان من می شوی؟
پیرمرد که از نو شانه هایش را راست می کرد گفت
به تو میگن آقا.
از قرار معلوم متوجه روپوش آبی وینستون نشده بود. با ستیز جویی به میخانه چی گفت
یه چتول.
میخانه چی از داخل سطلی زیر پیشخان دو گیلاس زخیم بیرون آورد. آنها را خوش کرد و داخل هر کدام نیم لیتر آبجو قهوه‌ای تیره ریخت. آبجو تنها مشروبی بود که در میخانه های رنجبران گیر می آمد. رنجبران مجاز به نوشیدن جین نبودند، هرچند که عملاً می توانستند به سادگی آن را گیر بیاورند. بازی پیکان دوباره به جریان افتاده بود و گروه گروه از آدم های داخل میخانه به گفتگو درباره بلیط های بخت آزمایی پرداخته بودند. لحظه ای حضور وینستون از یاد رفته بود. زیر پنجره یک میز قمار بود. آنجا می توانست بدون ترس از درس کردن صحبت با پیرمرد حرف بزند. فوق‌العاده خطرناک بود، اما در هر صورت تلسکرینی در اتاق نبود. به مجرد ورود از این معنی اطمینان حاصل کرده بود. پیرمرد همین که نشست لندید که
میتونست یه چتول برام بریزه. نیم لیتر بس نیست، آدم سیر نمیشه. یه لیتر هم خیلی زیاده. پولش به کنار، مرتب باز پیشاب بریزم.
وینستون به طور آزمایشی گفت
از جوانی تا حالا حتما تغییرات بزرگی را به چشم دیده ای.
چشمان آبی کمرنگ پیر مرد از صفحه پیکان به بار و از بار به در توالت سرید. گویی توقع داشت که تغییرات در میخانه به وقوع پیوسته باشد. عاقبت گفت
آبجو بهتر بود، برزانتر. جوان که بودم آبجوی ملایم چتولی 4 پنی بود. البته این پیش از جنگ بود.
وینستون گفت
کدام جنگ؟
پیرمرد به لحنی مبهم گفت
همش جنگه.
گیلاسش را برداشت و شانه هایش از نو راست شد.
میخورم به سلامتی شما.
حلقوم نکتیزش با حرکتی سریع بالا و پایین رفت و آبجو ناپدید شد. وینستون به سمت بار رفت و با 2 گیلاس نیم لیتری دیگر برگشت. پیرمرد گویا پیش داوری خود را درباره نوشیدن 1 لیتر آبجو از یاد برده بود. وینستون گفت
سن و سالت خیلی از سن من بیشتر است. پیش از اینکه به دنیا بیایم تو حتما آدم بالغی بوده ای. می توانی به یاد بیاوری که پیش از انقلاب اوضاع و احوال چگونه بود؟ آدم هایی به سن و سال من راجب آن دوران در واقع چیزی نمی دانند. تنها می توانیم راجع به آن از کتاب ها بخوانیم و آنچه در کتاب ها آمده شاید درست نباشد. دلم می خواهد نظر تو را در این مورد بدانم. کتاب های تاریخ می گویند که پیش از انقلاب زندگی با حالا یک سر فرق داشت. خفقان و بی عدالتی و فقر به قدری شدید بود که به تصور هم نمی آید. اینجا در لندن توده های عظیم مردم از تولد تا مرگ غذای کافی برای خوردن نداشتند. تازه نصف آنها پوتین به پا نداشتند. روزی 12 ساعت کار می کردند. ساعت 9 از مدرسه بیرون می آمدند و ساعت 10 در اتاقی می خوابیدند.
و در همان وقت آدم‌های معدودی بودند، تنها چند هزار، معروف به سرمایه دار، که ثروتمند و مقتدر بودند، صاحب همه چیز بودند، در خانه‌های بزرگ و مجلل با 30 خدمتکار زندگی می‌کردند، سوار ماشین و کالسکه‌های چهارچرخه می‌شدند، شامپانی می‌خوردند، کلاه لگنی بر سر می‌گذاشتند. پیرمرد ناگهان گل از گلش شکفت. درآمد که
کلاه لگنی، خوب شد گفتی، همین دیروز خود من هم به این فکر می کردم. نمی دونم چرا همینطوری فکر می کردم. سال هاست که کلاه لگنی ندیدم، غیب شدن. آخرین باری که کلاه لگنی بر سر گذاشتم در خاک سپاری خواهر زنم بود و این خب نمی تونم تاریخ دقیقش رو بگم، لابد 50 سال پیش بوده. گفتن نداره که کرایه کرده بودم. منظورم را که میفهمی.
وینستون با حوصله گفت بس بر سر کلاه لگنی نیست. نکته اینجاست که این سرمایه دارها، آنها و معدودی قاضی و کشیش که از قبل آنها نان میخوردند، خدایان روی زمین بودند. همه چیز به خاطر منافع آنها وجود داشت. شما آدم‌های معمولی، کارگران، بردگان آنها بودید. هر جور دلشان می‌خواست با شما رفتار می‌کردند. می‌توانستند مثل گله شما ها را به کانادا بفرستند. اگر اراده می‌کردند، می‌توانستند با دخترانتان بخوابند. دستور می‌دادند که با چیزی به نام گاف سر شلاقتان بزنند. از کنارشان که رد می‌شدید، باید کلاه از سر برمی‌داشتید. هر سرمایه داری با گروهی پادو بیرون میرفت.
پیرمرد از نو گل از گلش شکفت.
پادوها، اینم کلمه یه که خیلی وقته به گوشم نخورده. پادوها منو به عقب برمیگردونه. یادم میاد خیلی سالا پیش که گاهی وقتها بعد از ظهرای یک شنبه به هاید پارک میرفتم سخنرانی رفقا را بشنوم. ارتش نجات، کاتولیک های وابسته به کلیسای روم، یهودیان، هندوان، از هر قماشی آنجا بود و یه رفیق. اسمشو به خاطر ندارم، منتها سخنران پرقدرتی بود. آره، تازه همه چیزو نگفت. درآمد که پادوها، پادوهای بورژوازی، نوکرهای طبقه حاکم. از چیزهای دیگه ای که گفت یکیش هم انگل ها بود. همینطور کفتارها، آره مطمئنم که بهشان گفت کفتارها. البته مرادش حزب کارگر بود، میفهمی که.
وینستون احساس کرد که پیرمرد منظورش را نمیفهمد. گفت در واقع آنچه میخواستم بدانم این است که احساس میکنی حالا بیشتر از آن روزها آزادی داری. به عنوان انسان با تو رفتار می شود. در روزگاران کهن آدم های ثروتمند، آدم هایی که در رأس.
پیرمرد از راه یادآوری گفت
مجلس اعیان.
اگر خوش داری مجلس اعیان. آنچه می خواهم بپرسم این است که آیا این آدم ها می توانستند به عنوان مادون با شما رفتار کنند؟ تنها به صرف این که آنها ثروتمند بودند و شما فقیر. مثلا آیا راست است که باید آنها را جناب خطاب می کردید و هر وقت که عبور می کردند کلاه از سر بر می داشتید؟
پیرمرد ظاهراً به فکری عمیق فرو رفته بود. پیش از دادن جواب یک چهار روم آبجویش را نوشید. آنگاه گفت
آره، آنها دوست داشتند کلاه از سر برداری. نشان نوعی احترام بود. خودم با این کار موافق نبودم، ولی خیلی وقتا این کار را می کردم. یعنی مجبور بودم.
و آیا برای این آدم ها، دارم از کتاب های تاریخ که خواندم نقل می کنم، و نوکرهاشان عادی بود که شما را از پیاده رو به داخل فاضلاب هل بدهند؟
یکیشان یک بار منو هل داد. انگار همین دیروز بود. شب مسابقه قایقرانی بود.
شب مسابقه خیلی خشن می شدن و در خیابان شفتسبوری تنم به تنه یک رفیق جوان خورد. به تمام معنا آقا بود، کلاه لگنی بر سر و پالتوی مشکی به تن. در پیاده رو چپ و راست راه می رفت و تصادفی تنم به تنش خورد. گفت چرا جلوی پایت را نگاه نمی کنی؟ آره همین جوری گفت. گفتم فکر می کنی پیاده روی لعنتی رو خریدی؟ گفت اگه سر به سرم بگذاری آن گردن منحوست را می پیچانم. گفتم تو مستی، الان میدم بازداشتت میکنند. و باور کن که دستشو رو سینه من گذاشت و چنان نوالم داد که نزدیک بود زیر تایر ماشین برم. خب اون روزا جوان بودم و میخواستم یه مشت حوالش کنم که
احساس عجز بر وینستون مستولی شد. در حافظه پیرمرد چیزی جز توده‌ای از جزئیات خزعبل نبود. آدم اگر می‌خواست می‌توانست از بام تا شام سال پیچش کند و یک کلمه راست از او نشنود. چه بسا که کتاب‌های تاریخ حزب بنا به حکمتی راست بگویند، اصلاً یک کلمه ناراست هم چه بسا نگفته باشند. دست به آخرین تلاش زد و گفت شاید منظورم را به روشنی بیان نکرده باشم. آنچه میخواهم بگویم این است. تو عمر درازی کردی. نصف عمر خودت را پیش از انقلاب گذراندی. مثلا در 1925 بزرگ شده بودی. تا آنجا که به یادت میآید، میتوانی بگویی که زندگی در سال 1925 بهتر یا بدتر از حالا بود؟ و اگر مخیر بودی ترجیح میدادی آن وقت یا الان زندگی کنی؟ پیرمرد این آدمهای در حال مراقبه به تخته پیکان نگاه کرد. گیلاس آبجوش را آهسته تر از پیش تمام کرد. به سخن که درآمد لحنی تسامح آلود و فیلسوف معابانه داشت. گویی آبجو قدرت سخن گفتنش عطا کرده بود.
میدانم از من انتظار داری چه بگویم. انتظار داری که بگویم ای کاش دوباره جوان می شدم. اکثر آدم ها اگر ازشان بپرسی می گویند که آرزوی جوانی دوباره دارند. جوان که باشی سلامتی و قدرت داری. به سن و سال من که برسی هیچ وقت حالت خوش نیست. از درد پاعصاب می کشم و وضع مسانم هم که تعریفی نیست. شبها 6-7 بار از رخت خواب بیرونم می کشه. از طرفی پیر شدن مزایای بسیاری داره. نگرانی های دوره جوانی را نداری. با زنها سراکاری نداری که این خودش نعمت بزرگیه. نزدیک 30 سال است که زن ندارم. نخواستم هم داشته باشم.
وینستون عقب نشست و به پنجره تکیه داد. ادامه گفتگو بیفایده بود. در کار خرید آبجو بود که پیرمرد ناگهان بلند شد و به سرعت به ادرارگاه بویناک در کنار اتاق وارد شد. نیم لیتر اضافی تأثیر خودش را گذاشته بود. وینستون یکی 2 دقیقه دیگر نشست و به گیلاس خالی دیده دوخت. متوجه نشد که چه وقت پاهای او از نو به خیابانش کشانیده است. با خود اندیشید، حد اکثر در عرض 20 سال این سؤال عظیم و ساده که آیا زندگی پیش از انقلاب بهتر از حالا بود، برای همیشه بلا جواب می ماند. راستش، همین حالا هم بلا جواب بود. چرا که معدود بازماندگان پخش و پلای دنیای کهن از مقایسه یک عصر با عصری دیگر عاجز بودند. آنها هزاران چیز بیهوده را به یاد می آوردند. نزا با یک همقطار، جستجو برای تلمبه گم شده دوچرخه، حالت چهره خواهری مدت‌ها پیش مرده، چرخش غبار در صبحی بادآلود در 60 سال پیش. اما تمام واقعه‌های مرتبط از وسعت دید آنان بیرون بود. شبیه مورچه بودند که می‌تواند اشیای ریز و نه اشیای بزرگ را ببیند. و هنگامی که حافظه دچار نقصان می‌شد و اسناد مکتوب مهر جعل می‌خوردند،
به وقت پیش آمدن چنین واقعی ادعای حزب مبنی بر بهبود شرایط زندگی باید پذیرفته می شد، چون معیاری برای محک وجود نداشت و هیچگاه دوباره وجود نمی یافت. در همین لحظه رشته افکارش به ناگاه از هم گسیخت. ایستاد و سر بالا کرد. در خیابانی باریک بود با چند مغازه کوچک و تاریک که در میانه خانه های مسکونی پخش شده بودند. بالای سرش سه توپ فلزی آویخته بود که گویا زمانی متلا بودند و حالا دیگر تغییر رنگ داده بودند. انگار این محل را می شناخت. معلوم است. بیرون مغازه ایستاده بود که دفتر یادداشتش را از آنجا خریده بود. ترس در جانش فرو پیچید. در درجه اول خرید دفتر کار نسنجیده‌ای بود و قسم خورده بود که دیگر پا به این محل نگذارد. و با این همه لحظه‌ای که بندی شش میدان داده بود، پاهای او به میل خود به اینجا بازش گردانده بود. دقیقاً در قبال انگیزه های انتحارآمیزی از این دست بود که با افتتاح دفتر یادداشت امید بسته بود خود را مسون بدارد. در همان حال متوجه شد با وجود اینکه ساعت 21 بود، مغازه هنوز باز است. با این احساس که بودن در داخل مغازه کمتر از پرسه زدن در پیاده رو سوء زن برمی انگیزد، قدم به آستانه در گذاشت. در صورت استنتاق می توانست بگوید که برای خرید تیغ آمده است.